بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک دره نجفیه هست، در برهان 27 که برهان مفصلی هست، آخر برهان از مجلد اول از این کتاب شریف هست و در این برهان شریف بزرگوار علالله مقامه در لزوم وجود حجت زنده روی زمین در اثبات این مطلب منتهی به ضرورت عقلا و ضرورت اسلام و ضرورت ایمان مطالب را در این فصل شریف در برهان شریف بیان می فرمان. تا به اینجای از مطالب شریفه که به توفیق امام زمان صلوات الله علیه تحقیق کردیم، فرمودن بزرگوار علالله مقامه که بعد از اثبات این که کتابی که از خدای متعال روی زمین هست، کتاب احکام الهیه، کتاب تکلیف بشر از جانب خدای متعال روی زمین هست، در این زمان کتاب قرآن کریم هست و فرمودن که به دلیل عقل صرف وجود لفظ بدون معنا از حکمت حکیم صادر نمیشه. حفظ لفظ بدون معنا، وجود لفظ بدون معنا، بلکه غرض و هدف از حفظ کتاب خدا از این مجموعه الفاظ معنای این الفاظ هست. هدف و غرض از این کتاب، هدف نهایی معنای این کتاب هست. پس در نتیجه بایستی که به همراه این قرآن صامت، قرآن ناطق هم روی زمین باشه، حامل معنای کتاب و عامل به معانی این کتاب، بایستی که روی زمین به همراه این کتاب باشه. الحمدلله در برهانهای گذشته این مطلب را بزرگوار اثبات فرمودند که متفقون علیه اهل اسلام هست که همیشه به همراه کتاب خدا حجتی زنده از عترت رسول خدا صلی الله علیه و آله، از آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، روی زمین به همراه کتاب هست، بنابر حدیث ثقلین. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه که حالا که حامل این کتاب، حامل معنای این کتاب روی زمین هست و حفظ کتاب و وجود کتاب معنا پیدا میکنه روی این زمین، سوالی که در اینجا مطرح میشه، شبهه‌ای که ممکن هست در اینجا مطرح بشه، غیبت حجت زنده هست صلوات الله علیه. حجت زنده که در بین مردم هست، زنده به زندگانی دنیا، ولی دسترس مردم واقع نیست، مردم او را نمیشناسن که به حسب ظاهر خدمت حجت صلوات الله علیه مشرف بشن. در اینجا سوالی که مطرح میشه این هست، آیا وجود حجت زنده که روی زمین غایب هست، وجود حجت زنده که روی زمین غایب هست، خللی در ابلاغ حکم خدا، خللی در هدایت مکلفین، آیا غیبت حجت صلوات الله علیه خللی وارد میکنه یا هیچ خللی وارد نمیکنه؟ گفتیم که هدف از حفظ کتاب وجود حامل معنای کتاب هست، حالا که به حسب ظاهر نمیتوانیم خدمت اماممون صلوات الله علیه مشرف بشیم، آیا غیبت امام ما صلوات الله علیه در هدایت مکلفین، در ابلاغ حکم خدا به مکلف، آیا خلل وارد میکنه یا نه؟ بزرگوار الله مقام در اینجا بعض جوابهایی که داده شده را در اینجا بیان فرمودن، جوابها را نقل قول کردن، جوابهایی که بر این سوال داده شده. جوابها جوابهای شافی و کافی نبود، جوابها جوابهایی نبود که شخص طالب نجات را و شخص منصف را قانع بکنه. ما دنبال جوابی هستیم که جوابی باشه که در این جواب نشه به قول معروف ناخونی بند کرد، در این جواب نشه خدشه‌ای وارد کرد. در جوابهایی که داده شده بود درش خدشه وارد بود، به خصوص وقتی که شخص در این جوابها جاری می شد، در اینجا دچار اشکال می شد با اون بهانه ها و عذرهایی که بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله عامه برای خودشون تراشیدن. جوابها جوابهایی نبود که بشه با این جوابها اهل عامه را محکومش کرد در اون اشتباه و اون خطایی که مرتکب شدن، در اون جنایتی که مرتکب شدن جواب جواب شافی و کافی نبود. بزرگوار الله مقام خدشه در جوابها را تحقیق فرمودن، تنقیح فرمودن که این جواب جوابی نیست که ما را قانع بکنه، شخص منصف را قانع بکنه، چون در نمونه بیان بزرگوار الله مقام اینجور بود که فرمودن خب به همین بهانه وقتی که عامه از اولی الامر صلوات الله علیهم اجمعین، از اوصیاء رسول خدا صلوات الله علیهم اجمعین، وقتی که اینها معرض شدن و روی گردان شدن و آمدن به حسب اون قواعد خودشون استخراج کردن احکام الهی را، فرمودن بزرگوار الله مقامه در استخراج احکام الهیه به واسطه عامه این خدشه بر علماء شیعه هم وارد میشه. علماء شیعه هم در زمان غیبت امام صلوات الله علیه آمدن، بعض از علماء شیعه به همون قواعد عامه احکام را استخراج کردن. پس در اینجا چه حقیقتی برای عالم شیعی هست نسبت به عالمی که از عامه باشه؟ عالم شیعی چه حقیقتی نسبت به عالم سنی داره؟ اگر قرار باشه که به صرف استخراج احکام بنابر نظر افراد، بنابر رأی افراد کفایت حاصل بشه در امر مکلفین، خب همین کار را علمای عامه هم انجام می دادن. چرا ما اونها را محکومشون کنیم که از اولی الامر علیهم السلام روی گردان شدن؟ فرمودن بزرگوار الله مقام اگر اونها را محکوم کنیم که علمای شما معصوم نبودن، علمای شما خطاکار بودن، علمای شما اشتباهکار بودن، وقتی که از وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله روی گردان شدن به واسطه اشتباه و جهل و خطای خودشون مردم را به خطا و اشتباه و جهل انداختن، فرمودن خب اونها هم همین جواب را برای ما پس میدن، اونها هم بر ما میگن که علماء شما که ادعای عصمت ندارن، علمای شما هم اشتباه کار هستن، علمای شما هم به علم کل عالم نیستن، دچار جهل هستن، دچار خطا هستن. پس همون ایرادی که بر اونها گرفته میشه، همون ایراد را اونها بر علمای ما وارد میکنن. پس این جواب جوابی نیست که بشه به این جواب خدشه ها را برطرف کرد و به حق مطلب و به حقیقت مطلب رسید. بایستی خدا حجتش را بر ما تمام کرده باشه، بایستی حجت خدا تمام باشه، ولله الحجت البالغه، خدا بایستی حجتش بالغه یعنی واضحه باشه. پس اون جوابی که خدا برای ما قرار داده، اون دلیلی که اون حق مطلبی که اینجا وجود داره و ما بایستی این حق مطلب را برش برسیم و خدای متعال بر این حق مطلب ما را دلالت کنه، اینجا این حق مطلب چه هست؟ بایستی به این جوهر علم برسیم، به این گوهر دست پیدا بکنیم، ببینیم حقیقت مطلب چه بوده. فرمودن بزرگوار علالله مقامه، حقیقت مطلب صرف وجود شریعت روی زمین بوده. حقیقت مطلب نماز خواندن و روزه گرفتن و حج به جا آوردن بوده. خب اگر حقیقت مطلب این باشه، فرمودن که رسول خدا صلی الله علیه و آله یک شارعی این شریعت را روی زمین بنا گذاره، بنیان بگذاره. این شریعت باشه، به وجود حجت علیه السلام چه احتیاجی هست؟ اگر به صرف وجود شریعت روی زمین باشه، مثل الواح موسی علیه السلام، خدا الواحی را روی زمین ظاهر کنه، کتاب احکامی را روی زمین ظاهر کنه که همه کس بتوانه این احکام را بفهمه، دیگه به وجود حجت روی زمین چه احتیاجی و چه نیازی هست؟ پس حق مطلب و حقیقت مطلب صرف وجود شریعت روی زمین نیست. اینجا بزرگوار علالله مقام تا به اینجا دو اصل از اصول کلی حکمی را برای ما بیان فرمودن. انشاءالله باز به چند اصل دیگر هم خواهیم رسید. اصل اول این بود که خدای متعال هر فعلی را که روی این زمین در ملکش خدا جاری میکنه، خدا فعلش را به اسباب جاری میکنه. نعمت خدا خلق خدا هست، عذاب خدا هم خلق خدا هست. نعمت خدا ذات خدا نیست، نعمت خدا خلق خداست، عذاب خدا هم خلق خداست. اگر قرار باشه خدا شخصی را سیر بکنه، نان سیر کننده ذات خدا نیست. اگر قرار باشه خدا شخصی را بی نیاز بکنه، مالی که خدا آفریده، مال و اموال ذات خدا نیست، اینها خلق خدا هست. اگر قرار باشه خدا به شخصی بهش عطا بکنه، بهش ذات خدا نیست، خلق خدا هست. پس خدا به خلقش خلق را عطا میکنه، به خلقش نعمت میده خلق را، و به خلقش عذاب میکنه خلق را. عذاب خدا و نعمت خدا خلق خدا هست، نه ذات خدا. انتهى المخلوق و الى مثله و الجه و طلب الى شکله. مخلوق به مخلوق مثل خودش برمیگرده. مباشر امور خلقی خلق هست، نه ذات خدا. این یک اصل از اصول کلیه. اصل دوم این بود، فرمودن بزرگوار علالله مقامه، که اصل منفعت، خدا خلق را خلق کرده نه برای این که خودش منفعت ببره، خدا بی نیازه از عبادت خلق. خدا خلق را خلق کرده برای این که خلق منفعت ببرن، برای این که کمال خدا در ملک ظاهر بشه، اسما و صفات خدا، کمال محمد و آل محمد علیه السلام در ملک خدا ظاهر بشه. خدا برای منفعت خلق، خلق را آفریده نه برای منفعت خودش. منفعت خلق فرمودن آیا در صرف شریعت هست؟ میخوایم دنبال منفعت خلق بگردیم. خلق در چه چیزی به منفعت اصلی میرسن؟ آیا شخصی نماز بخونه این به حقیقت منفعت میرسه، به حق نفع میرسه، به اصل مطلب میرسه؟ به نماز خواندن تنها، به روزه گرفتن تنها، به عبادت کردن تنها؟ اگر بنابر این باشه، چرا حضرت فرمودن صلوات الله علیه اگر شخصی در بهتر مقامات روی زمین در کنار خانه خدا به تمام عمرش خدا را به قدری عبادت کنه که مثل خیک پوسیده بشه و خدا را ملاقات کنه در حالی که ولایت آل محمد علیه السلام را نداشته باشه، برو در آتش جهنم می افته؟ پس اصل منفعت و اصل مضرت انجام عبادت و ترک عبادات ظاهر نیست. بله، عبادات ظاهر منفعت داره و ترک این عبادات مضرت داره، ولی اصل مطلب جای دیگری هست. اصل مطلب جای دیگری هست. چقدر حدیث داریم، چقدر احادیث متواتر داریم، چقدر نقل های تاریخی و سیره های مختلف در اهل بیت علیهم السلام، در محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین داریم. آیا مثل هر رضوان الله علیه وقتی که بعد از یک عمر ارتداد، یک عمر مرتد بود، یک عمر یزید پرست بود، آیا وقتی از ارتدادش خارج شد توانست دو رکعت نماز بخوانه، یک روز روزه بگیره، یک حج به جا بیاره؟ پس چجور شد هر رضوان الله علیه شد اهل بهشت که هیچ طاعت ظاهر و عبادت ظاهر از او صادر نشده بود؟ پس اصل طاعت و عبادت جای دیگر هست. اگر این را انشاءالله برش برسیم، اون وقت میتوانیم بر این شبهه انشاءالله فائق بشیم، این شبهه را انشاءالله جوابش بدیم. اصل منفعت و اصل مضرت، اصل منفعت ولایت و شناخت و اعتراف به محمد و آل محمد علیهم السلام. اصل منفعت اقرار به وجود حجت زنده صلوات الله علیه روی زمین است. حب علی حسنتون لا تضر معها سیئه. محبت امیر المؤمنین صلوات الله علیه یک حسنه ای هست، هیچ گناهی به این حسنه ضرر نمی رسانه. امیر المؤمنین صلوات الله علیه اون آقایی هست، من لا اثق بالاعمال و ان زکت و لا اراها منجیتا لی و ان صلحت. امیر المؤمنین صلوات الله علیه اون آقایی هست که من زید هیچ وثوق ندارم به اعمال خودم، اگرچه خیلی پاکیزه باشه، اگرچه نماز خیلی صحیح باشه، اگرچه روزه خیلی پاکیزه باشه، ولا اراها منجیتن لی و ان صلحت، هیچ اعمال خودم را نجات دهنده خودم نمی بینم الا به ولایتهی و الاعتمام بهی و الاقرار به فضائلهی و القبول من حملتها و تسلیم لرواتها. مگر به اقرار به ولایت امیر المؤمنین صلوات الله علیه، مگر به اقرار به روات و حاملان فضائل امیر المؤمنین صلوات الله علیه؟ این هست اصل نجات و اصل منفعت. پس انشاءالله از این به بعد اگر نماز میخوانیم، نماز را برای نماز نمیخوانیم، نماز را به دستور امیر المؤمنین میخوانیم، نماز را به دستور صاحب الامر صلوات الله علیه میخوانیم. چون صاحب الامر صلوات الله علیه امر فرموده نماز بخوانید، نماز میخوانیم. انشاءالله از این حالت قشری، از این حالت پوستی، از این حالت ظاهری بدون مغز انشاءالله بایستی خارج بشیم. اگر جایی باشه که حجت صلوات الله علیه دستور بده نماز نخوانیم، نماز نمیخوانیم. اگر جایی باشه حجت صلوات الله علیه دستور بده دست بسته مثل اهل سنت نماز بخوانیم، مثل اهل سنت نماز میخوانیم. مگر امام کاظم صلوات الله علیه دستور ندادن به علی ابن یختین که مثل سنی ها نماز بخوان در اون چند روز، در اون وقتی که در تحت نظر هارون ملعون قرار گرفت؟ پس نماز را نماز می دانیم و می خوانیم به دستور امام زمان صلوات الله علیه. روزه را روزه می گیریم به دستور امام زمان صلوات الله علیه. پس اصل دین اقرار به وجود حجت هست صلوات الله علیه. پس خدای متعال این قاعده را در این ملک روی این زمین قرار داده که به واسطه یه حجت زنده هست که دین خدا به ما میرسه. احادیثی که از ائمه سابق علیهم السلام در دست ما موجود هست، ما چرا به این احادیث عمل میکنیم؟ ما چرا به حدیث امام صادق صلوات الله علیه عمل میکنیم؟ چرا به حدیث امام باقر صلوات الله علیه عمل میکنیم؟ چون امام زمان به ما دستور دادن. ما به دستور امام زمان به احادیث ائمه سابق صلوات الله علیهم عمل میکنیم. و اما فی الحوادث الواقعه فرجعوا الی روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. ما به دستور صاحب الامر به این احادیث عمل میکنیم. صاحب الامر صلوات الله علیه سینه مقدس او مخزن علم خداست. امام صلوات الله علیه از حال تمام مکلفینش خبر داره، مکلفینی که به دنیا آمدن و به دنیا نیامدن. اگر قرار باشه در فلان زمان، در فلان وقتی، در فلان مکانی مکلفی متولد بشه، به حادثه‌ای برخورد بکنه، مسئله‌ای برای او وجود بیاد، امام زمان صلوات الله علیه که مخزن علم خدا هست از قبل در این احادیث شریفه تکلیف اون مکلف را قرار داده، پیش بینی شده. پس این احادیثی که امام علیه السلام حفظش می‌فرماد و این زمانی که به تصرف حجت صلوات الله علیه جاری میشه، به ابلاغ حجت علیه السلام هست که تکلیف هر مکلف به او میرسه. ما چجور در معرض منفعت حجت علیه السلام قرار بگیریم؟ در معرض توجه حجت صلوات الله علیه قرار بگیریم به عقیده صحیح، به اعتقاد صحیح. وقتی معتقد بشیم به وجود حجت صلوات الله علیه روی زمین، وقتی معتقد باشیم به ضروریات دین و ضروریات مذهب، این ما را متصل میکنه به امام زمانمون صلوات الله علیه. و امام زمان صلوات الله علیه توجه میفرماد به ما، در محل توجه صاحب الان واقع میشیم. خودشون فرمودن انا لا مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. ما هیچ اهمال نمی کنیم از حال شیعه خودمون و هیچ شیعه را از یاد خودمون نمی بریم. لولا ذالک لسلمتکم الدعوا و احاطت بکم الاعدا. اگر یک لحظه توجه من صاحب الان به شیعه و دوست خودم نباشه، پیش آمدهای زمانه دشمنان اهل زمان ریشه این شیعه را از روی زمین قطع میکنه، مستأصلش میکنه، از بیخ ریشه شیعه را میکنه. پس گمان نکنیم بدون صاحب هستیم، بدون آقا هستیم. آقای ما صلوات الله علیه متوجه بر ما هست. شرط این اتصال از ما این هست که معتقد باشیم به عقاید صحیحه و سعیمون در این باشه که فرمان بردار و مطیع دستور آقامون باشیم صلوات الله علیه. پس هر طاعتی را که به جا آوردیم به دستور مولا صلوات الله علیه ما مطیع هستیم و به جا می آریم. پس تا به اینجای مطالب الحمدلله به توفیق امام علیه السلام هم واضح هست، ادامه مطالب شریفه است. پس چون متذکر شدی که حجت الهی باید چنین باشد، بدان که عالم و اهل آن به وجود چنین کسی برپاست به وجود چون این کسی برپاست که اگر آنی در میان نباشد عالم از هم بپاشد و دلیل وجود او هستی عالم است، چنان که دلیل وجود آفتاب روشنی روز است اگرچه در پس حجاب ابرها محجوب باشد، چنان که دلیل وجود آن وجود جمادات و نباتات و حیوانات و عناصی است. آیا نمی بینی که اگر آفتاب نباشد هیچ جمادی به عمل نیاید و اگر آفتاب نباشد هیچ گیاهی نروید و چون گیاه نروید حیوانی متکون نشود و چون حیوان متکون نشد انسانی به عالم ظهور نیاید، چنان که می بینی که بدن انسانی جمادی است که در آن قوه نباتی پیدا شده و قوه حیوانی در آن ظاهر شده و بعد از اینها نفس انسانی به آن تعلق گرفته و فرمان فرما شده و اگر آفتابی نبود معقول نبود که عالم انسان و عالم حیوان و عالم نباتات و عالم جمادات برپا باشد. و جاهل مباش و غافل مباش که بگوی جمادات و نباتات و حیوانات و عناصی محتاج به آفتاب نیستند، چرا که جمیع آنها مخلوق خدایند و محتاج به خدا و آفتابی ضرور ندارند. و اگر خواستی متذکر شوی و در عرصه اهل ذکر درائی متذکر شو که جمادات و نباتات محتاجند به گرمی و سردی به اندازه معینی، که اگر گرمی از آن اندازه زیاد شد وجود آنها و ترکیب آنها از هم بپاشد و اگر کم شد به حد کمال نرسد، و همچنین سردی از اندازه معین اگر زیاد شد یا کم شد ترکیب آنها زایع و فاسد شود و خداوند عالم جل شأنه گرمی و سردی نیست که آنها را به گرمی و سردی خود مستغنی از آفتاب کند و معنای احتیاج آنها به خدا همین است که محتاجند که خدا گرمی و سردی خلق کند و آن دو را به اندازه معینی بر جمادات و نباتات وارد آورد که آنها را موجود کند و بعد از آن حفظ نماید. و جاهل و غافل مباش که بگویی و اعتقاد کنی که آفتاب در هزار سال قبل از این در عالم طالع بود و عالم را گرم یا سرد کرد و گرمی و سردی آن از آن روز تا به حال و بعد از این باقی است و جمادات و نباتات هزار سال بعد از طلوع آفتاب به گرمی و سردی هزار سال قبل تربیت می شوند. آیا نمی بینی که آفتاب اگر قدری انحطاط پیدا کند زمستان شود و همه گیاه ها خوش شوند؟ پس اگر آنی در عالم نباشد همه جمادها و نباتها فاسد و فانی شوند. و احمق مباش که بگویی مرا احتیاجی به غذا و آب نیست، چرا که من مخلوق خدایم و خدا رفع گرسنگی و تشنگی مرا می کند. و بدان که تو محتاجی به خداوند عالم جل شأنه که غذا و آب خلق کند و رفع احتیاج تو را از آنها بکند. و احمق مباش که بگویی غذا و آبی که در هزار سال قبل در دنیا بود و مردم آنها را خوردند و الحال چیزی از آنها باقی نمانده کفایت گرسنگی و تشنگی مرا می کند. و متذکر باش که آنن فآنن محتاج به مددی و ذات خداوند عالم جل شأنه مدد تو نمی شود و تو را به مدد خود مدد می کند. و مددهای گذشته اگر چه آنی بگذرد کفایت حال حال تو را نمی کند. و متذکر باش که مددهای روحانی و علم و هدایت و اسلام و ایمان تو مانند مددهای جسمانی توست در نزد خداوند عالم جل شأنه و نسبت به او بلا نسبت روح و جسم مساوی است و مددهای روحانی و جسمانی مساوی اند و در همه مقامات مددهای او موجودی از موجودات است که در هر مرتبه ای باید از آن مددها مستمد شوی تا وجود تو سالم بماند. و در هر مرتبه‌ای که مدد حاضر را استعمال نکنی و گمان کنی که ذات خداوند عالم جل شأنه مدد ذات توست یا مددهای گذشته مدد توست، بی مدد خواهی ماند و تلف خواهی شد. تا به اینجا از مطالب شریفه می‌فرمان بزرگوار الله مقامه، دلیل بر وجود روشنی روز، دلیل بر وجود آفتاب هست، هر دلیلی بر مدلول خودش اشاره میکنه، هر علتی معلول خودش را حکایت میکنه. وقتی روشنی روز را میبینیم یقین پیدا میکنیم آفتابی هست این روشنایی موجوده. وقتی هستی این عالم را میبینیم میبینیم عالم محفوظ به حفظ خداست، هست در جای خودش هست، به تدبیر و نظم و حکمت جاری میشه، میفهمیم اینجا متصرفی هست، دست متصرف خدا در این ملک هست که آدم سر جای خودش بقا داره. همین جوری که خدا به آفتاب روز را روشن میکنه، به آفتاب جمادات را و نباتات را و حیوانات را و انسانها را بدنشون را تربیت میکنه، خدا که به ذات خودش که روز را روشن نمی کنه، خدا که به ذات خودش گیاه را نمی رویانه، خدا به آفتاب گیاه را می رویانه. به همین طور وقتی می بینیم این عالم بقا داره، سر جای خودش موجوده، وقتی می بینیم در این عالم تصرف میشه، جواهر غیبیه به این حسه جسم تعلق داده میشه، میفهمیم خدا به ذات خودش همین جور که گیاه را نمی رویانه، به ذات خودش هم در عالم تصرف نمی کنه. میفهمیم که دست متصرف خدا قطب عالم حجت زنده صلوات الله علیه روی زمین هست، اگرچه نشناسیمش، اگرچه نتوانیم خدمت حضرت صلوات الله علیه به طور شناسایی مشرف بشیم، میفهمیم حجت صلوات الله علیه روی زمین هست که این آسمان و زمین سر جای خودش برقراره. بعد فرمودن بزرگوار الله مقامه، اصل بعد، اصل حکمیه بعد، اصل حکمیه سوم در این برهان شریف این هست که مددهای گذشته کفایت زمان حال را نمی کنه. همین جوری که در امور جسمانی به مددهای الان احتیاج داریم، قضای پارسال ما را سیر نمی کنه، آفتاب پارسالی گیاه امسالی ما را نمی رویانه. همین جور که به مددهای جسمانی بالفعل موجود احتیاج داریم، در مقام روحانی هم همینطوره. اگر حجت صلوات الله علیه روی زمین نباشه، عقل من در سر من موجود نیست. می فرمان خدمت شیخ مرحوم علالله مقامه شخصی عرض کرد دلیل وجود حجت صلوات الله علیه روی زمین چه است؟ فرمودن همین که امامی خودت را بر سرت می کنی. پس عقل من که بر این بدن من تعلق داره و موجوده، به واسطه وجود حجت صلوات الله علیه روی زمین هست. پس تمام تصرفات در این عالم، تصرفات ظاهری، تصرفات باطنی، مددهای دینی، مددهای دنیوی، تمامش به برکت وجود حجت زنده هست صلوات الله علیه روی زمین، که بعد انشاءالله بزرگوار علالله مقامه در ادامه بیانات شریفه با یک مثال بسیار بسیار ظریف این موضوع را اثباتش می فرماند. پس در نتیجه قاعده سوم این شد که خدای متعال که به خلق خودش خلقش را منفعت میده، به خلق خودش خلقش را حفظ میکنه، به مددهای موجود خلق موجود را حفظ میکنه، نه به مددهای گذشته. برای همین هست میفرمان که از زمان آدم صلوات الله علیه تا روز قیامت نمیشه زمین یک آن بدون حجت زنده باشه. میفرماد حتی اگر تنها دو نفر روی زمین باقی بمانند، یک نفر از آنها حجت خدا خواهد بود. پس به چه؟ یقین و به چه قطعیتی مشاهده می کنیم وجود حجت خدا را صلوات الله علیه روی زمین. این میشه اون اعتقادی که انشاءالله بایستی طلب کنیم که برش موفق باشیم، و اون اعتقادی که اگر کسی این اعتقاد را نداشته باشه، اعتقاد بر وجود حجت زنده روی زمین، من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، مثل اون کسی میمانه که قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا رفته باشه، این بر اسلام و بر تشیع از دنیا نمیره. کسی که معتقد به وجود حجت زنده صلوات الله علیه روی زمین نباشه علیاذ بالله. با توجه به این که به حسب ظاهر در شب سوم ماه شعبان المعظم واقع شدیم و ولادت مولامون و آقامون و شفیعمون و نجات دهنده ما و حبیب قلوب ما، اون آقایی که صلوات الله علیه ما را ترجیح داد بر نفس مقدس خودش و ترجیح داد بر بهتر عیال خودش، بر بهتر فرزندان خودش صلوات الله علیه، حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، حدیثی را می‌خوانیم از کتاب مقتل مولا کریم علی الله مقامه در عظمت حسین صلوات الله علیه. ویژگی هایی داره حضرت سید الشهدا علیه السلام، به خصوص الحمدلله در مواعظ شریفه شنیدید الحمدلله مکرر احادیث خاص داریم در این زمینه که خدای متعال به حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه به عوض شهادت خصوصیاتی را عطا فرمود که مخصوص حسین هست علیه السلام. از جمله خصوصیات این هست، می فرمان که در حکمت الهیه که مقدر شده که ملک الموت عزرائیل جان هر شخصی را بگیره، درباره سید الشهدا صلوات الله علیه می فرمان که عزرائیل کوچکتر از آن بود که بتوان جان حسین را بگیره صلوات الله علیه، و خدای متعال جان حسین را گرفت. این چه حکمتی هست؟ از اون قواعدی که عرض کردیم خارج نیست. بزرگان ما علی الله مقامه هم مثل این احادیث مشکل را توضیحش می فرمان در اینجا خدا به چه طور جلوه کرده و ظاهر شده که عزرائیل دیده نمیشه، خدا دیده شده، خدا جلوه کرده در اینجا. و در حدیث دیگر مشابه با همین حدیث شریف در کتاب مقتل میفرماد از امام صادق صلوات الله علیه، بینما رسول الله صلی الله علیه و آله فی منزل فاطمه علیه السلام، در یک وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریف داشتند در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، و الحسین فی حجره اذ بکا و خر ساجدن، حضرت سید الشهدا علیه السلام در آغوش رسول خدا بودن صلی الله علیه و آله. یک دفعه اینها دیدن، مشاهده کردن اهل خانه رسول خدا را صلی الله علیه و آله به حالت گریه افتادن و به حالت سجده بر روی زمین قرار گرفتن. تعجب کردن چه اتفاقی افتاد، چه شد؟ یک دفعه حضرت به این حالت منقلب شدن، گریان شدن و به این حالت سجده بر زمین افتادن. ثم قال یا فاطمه یا بنت محمد صلی الله علیه و آله. بعد دیدن حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله می فرمان علت این دگرگونی حال را، فرمودن ای فاطمه، ای دختر محمد صلی الله علیه و آله، ان العلی الاعلا ترا آلی فی بیت که هذا فی ساعتی هذه، همانا خدای تبارک و تعالی علی اعلا برای من ظاهر شد، جلوه کرد در این خانه در این ساعت که حسین صلوات الله علیه در آغوش من بود، در این خانه در این ساعت، فی احسن صورت و احیا هیئت، در بهترین صورت، در بهترین و بالاترین جلوه و ظهور خدا بر من ظاهر شد و جلوه کرد در این خانه و در این ساعت. و قال لی یا محمد صلی الله علیه و آله اتحب الحسین علیه السلام، خدای متعال به من فرمود ای محمد صلی الله علیه و آله آیا حسین را دوست می‌داری؟ فقلت نعم قرة عینی و ریحانتی و ثمرت فؤادی و جلدت ما بین عینی. عرض کردم خدمت خدای متعال بله حسین نور چشمان منه، حسین میوه قلب منه، حسین گل بهشتی منه، حسین به منزله دو دیده منه صلوات الله علیه. فقال لی یا محمد صلی الله علیه و آله و وضع یده علی رأس الحسین علیه السلام، خدای متعال به من خطاب کرد در حالی که دستش را بر روی سر حسین گذاشته بود. چقدر عجیبه این حدیث شریف. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در چند درس توضیح می فرمان این عبارت شریفه را، خدا دستش را روی سر حسین گذاشته بود و اینجور برای من روزخانی حسین را می کرد. بورک من مولود علیه برکاتی و صلواتی و رحمتی و رضوانی و لعنتی و سخطی و عذابی و نکالی علا من قتله و ناسبه و ناواه و نازعه، اما انه سید الشهدا من الاولین والآخرین فی الدنیا والآخره. در حالی که خدا دستش را روی سر حسین گذارده بود به من فرمود ای محمد صلی الله علیه و آله عجب مودود با برکتی به تو عطا کردم، چقدر مبارک این حسین صلوات الله علیه، برکات من، صلوات من، رحمت من، رضوان من، همه کمالات من بر حسین با صلوات الله علیه. و لعنتی و سخطی و عذابی و خزی و نکالی علا من قتله و ناسبه و ناواه و نازعه، لعنت من، عذاب من، خشم من، سخط من بر قاتلین حسین صلوات الله علیه، بر ظالمین بر حسین صلوات الله علیه. خب میدانید قاتلین حسین صلوات الله علیه یعنی چه؟ یعنی به برکت حسین صلوات الله علیه تمام شیعه، تمام دوستان اهل بیت مقتول در راه خدا شدن. قاتل حسین یعنی قاتل تمام دوستان خدا. به برکت حسین صلوات الله علیه خدای متعال فرمود لعنت من و عذاب من و خزی من و نکال من بر قاتلین حسین صلوات الله علیه. و انه سید الشهدا من الاولین والآخرین فی الدنیا والآخره، حسین صلوات الله علیه در تمام ملک دنیا و آخرت، در تمام عالم اول و آخر سید الشهداء در ملک خدا، خدا می فرماید حسین صلوات الله علیه، حسین منی و انا من حسین. در اینجا سید تمام شهیدان ملک خدا، پدر تمام عبادت کننده های در ملک خدا در دنیا و آخرت حسین هست صلوات الله علیه. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد حقهم ایما ولدوا.